ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه ایران و رئیس دفتر حسن روحانی راهی داووس میشوند. پلیس اسرائیل میگوید یک فلسطینی در اتوبوس با چاقو به چند تن حمله کرده است. و حسن روحانی خشونت به نام اسلام و توهین به نام آزادی را محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد عازم داووس در کشور سوئیس میشوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای ظریف در حاشیه این مجمع با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله مهمانان بلندپایه اجلاس داووس خواهند بود. حسن روحانی که سال گذشته در این مجمع شرکت کرده بود امسال در آن حضور نخواهد داشت. پلیس اسرائیل میگوید یک فلسطینی در اتوبوسی در مرکز شهر تل آویو با چاقو به چندین تن حمله کرده و سپس در تعقیب و گریز با نیروهای پلیس دستگیر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس سخنگوی پلیس اسرائیل بر این باور است که این اقدام یک حمله تروریستی بوده است. رسانه‌های اسرائیلی میگویند در جریان این حمله که صبح امروز اول بهمن انجام شده 10 نفر زخمی شدند و حال 3 تن وخیم اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به حوادث روی داده در پاریس و مرگ نزدیک به 17 تن میگوید جمهوری اسلامی هم خشونت و افراطی‌گری به بهانه دفاع از دین را محکوم می‌کند و هم توهین و تحریک احساسات پیروان ادیان را به بهانه دفاع از آزادی. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که حرکات رخ داده در پاریس در شأن مسلمانان و اسلام نیست و با معیارهای دین اسلام همخوانی ندارد. آقای روحانی از سوی دیگر توهین به اعتقادات 1.5 میلیارد مسلمان را نیز زشت خواند و برای کشورهایی که این اقدامات را به نام آزادی انجام می‌دهند ابراز تأسف کرد. ایران و عربستان در سالهای بعد از انقلاب اسلامی روابط سیاسی پرفراز و نشیبی را دنبال کردند. منافع و رقابت جویی های دو کشور که هر یک سهمی بیشتر در معادلات سیاسی منطقه طلب می کند در برخی مقاطع به تیرگی روابط انجامیده است. شاید از این رو باشد که اکنون یک مقام ارشد ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با عربستان خبر می دهد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران آمادگی لازم را برای تداوم گفتگوهای صریح و شفاف و فراگیر نسبت به مجموعه موضوعات مورد علاقه ایران و عربستان دارد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه 30 دی ماه گزارش داد که علی شمخانی در دیدار با حسین صادقی سفیر ایران در عربستان ضمن تبیین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دولت عربستان گفت تهران آماده گفتگوهای صریح با ریاض است. بر اساس این گزارش وی با اشاره به خسارت‌های بی‌سابقه مالی و انسانی ناشی از درگیری‌های طایفه‌ای و مذهبی در جهان اسلام، خواستار جلوگیری از خونریزی میان مسلمین و مقابله ریشه‌ای صادقانه و جدی با افراط‌گرایی و تروریسم شد که به گفته وی امروز در نقاب داعش جلوه‌گر شده است. اما اگر چنین گفتگوهای صریحی میان دو کشور صورت گیرد چه موضوعاتی مورد بحث قرار خواهد گرفت؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
مسائل هسته‌ای بین دو کشور در درجه اول سوریه است. سعودی‌ها معتقدند اگر جمهوری اسلامی از بشار اسد حمایت نمی‌کرد، او مدت‌ها بود سقوط کرده بود، داعشی به میدان نمی‌آمد و الان در سوریه یک حکومت ائتلافی ملی روی کار اومده. مسئله دوم لبنانه. اونا بر این باورن که عملاً جمهوری اسلامی لبنان رو فلج کرد از طریق حزب الله و از طریق جنرال اون که متحد حزب الله است و اجازه نمیده لبنان رئیس جمهوری انتخاب بکنه. سومین مورد یمنه و امروز یمن با اتفاقاتی که تو این 2-3 روز افتاده دغدغه خاطر سعودی هاست که یمن رو حیات خلوت خودشون میدونن و بر این باورن که جمهوری اسلامی هدفش در یمن خود یمن نیست، بلکه میخواهد با نزدیکی به مرزهای سعودی منطقه شرقی شیعه نشین رو هدف قرار بده. مسئله چهارم بحرینه و سعودی‌ها بسیار حساسن. بحرین با یک پل به عربستان سعودی وصل میشه، اونم به منطقه شرقی. پس معتقدن دخالت‌های جمهوری اسلامی در بحرین، حاکمیت سعودی و امنیتی رو به خطر انداخته. و سرانجام مسئله پنجم عراق هست و سعودی ها معتقدن جمهوری اسلامی پا گذاشته روی حقوق سنی ها و تمام قدرت رو دارن به دست شیعه ها میدن و جمهوری اسلامی از روی حمایت میکنه.
تأکید تهران بر گفتگوهای صریح و تعامل با عربستان در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اخیراً سفر خود را به ریاض به خاطر آنچه اظهارات تند همتای عربستانی وی عنوان شد لغو کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان 21 مهر ماه گفته بود که ایران باید نیروهای به گفته وی اشغالگر خود را از سوریه بیرون بکشد. به گفته وی در بسیاری از مناقشه ها ایران نه به عنوان بخشی از راه حل بلکه قسمتی از مشکل است. با توجه به این سخنان وزیر امور خارجه عربستان تا چه حد میتوان امیدوار بود که ایران و عربستان به یک توافق جامع برای غلبه بر اختلافات متعدد میان خود دست یابند؟ علیرضا نوری‌زاده.
زمانی که روابط دو کشور خیلی نزدیک بود در دوران آقای خاتمی، جمهوری اسلامی منافع بسیاری رو برد از دوستی با سعودی‌ها، به ویژه در عرصه اقتصادی و رفع بحران در منطقه. زمانی بوده که مسائل از این به مراتب حادتر بوده و دو کشور موفق شدن حلش بکنن. سعودی‌ها انتخاب آقای روحانی رو با گشاده رویی استقبال کردند، همونطور که آقای خاتمی رو، و انتظار داشتن آقای روحانی همونطور که گفته اولین سفرش به خارج به عربستان باشه. در اون حاکمیت هم این بحث مدت‌ها بوده، همونطور که آقای رفسنجانی گفته بود من آمادم برم پادرمیانی کنم در صورتی که همه موافق باشن، و البته منظور ایشون از همه شخص آقای خامنه ای. بنابراین الان جمهوری اسلامی دولتش به این نقطه رسیده که این بحران در روابط عربستان ضررش بیشتر متوجه ایرانه. یکیش همین مورد قیمت نفته که اونا بر این باورن که عربستان با امریکا همکاری کرد برای اینکه به ایران و روسیه ضربه بزنه.
روابط ایران و عربستان پس از انقلاب بهمن 57 به سردی گرایید و در دهه 60 خورشیدی و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وخامت گرایید. ایران و عربستان سالهاست که برای افزایش نفوذ خود در کشورهای منطقه به ویژه سوریه، یمن و لبنان با یکدیگر رقابت می‌کنند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به گفته فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کاهش تورم در ایران به هسته سخت رسیده است. فرهاد نیلی افزود هرچند بودجه دولت با مشکلاتی روبروست، اما این امر باعث بدهی دولت به بانک مرکزی نشد. میرعلی حسینی در گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس میپرسد آیا سخنان این مقام بانک مرکزی به آن معناست که مبارزه با تورم در ایران دشوارتر شده است؟ فریدون خاوند.
دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگه بخش کم و بیش آسان مبارزه با تورم به پایان رسیده و به همین دلیل از اصطلاح هسته سخت استفاده میکنه که مقابله با اون دشوارتر هست. دولت 11 در زمینه مبارزه با جهش قیمت‌ها در مجموع کارنامه قابل قبولی داره. نیمه سال گذشته خورشیدی نرخ تورم بالای 40% بود. ماه گذشته یعنی آذر ماه رسید به 17%. دلیل این موفقیت البته انضباط مالی بود و تثبیت نسبی نرخ ارز هم که تا اندازه زیادی مدیون توافق هسته‌ای ژنو هست، زمینه مساعدی رو فراهم آورد برای مبارزه با تورم. ولی از این به بعد انضباط مالی و پولی کافی نیست. واحدهای تولیدی در وضعیت بدی هستند و نیاز به تأمین مالی دارند. باید به این نیاز جواب داده بشه بدون دامن زدن به تنش‌های تورمی. ادامه پیشرفت در زمینه مبارزه با تورم بستگی داره به انجام یک سلسله اصلاحات بنیادی، از جمله کوچک کردن دستگاه دولت و کاهش قابل ملاحظه هزینه اجرایی، کم کردن آهنگ رشد نقدینگی، راه انداختن چرخ دستگاه تولیدی کشور و اقدامات دیگری از این دست.
آقای خاوند، شماری از محافل کارشناسی ایران هشدار میدن که اقتصاد ایران با خطر اوجگیری دوباره نرخ تورم روبروست. به نظر شما این خطر در چه سطحیه؟
این هشدار رو باید کاملا جدی تلقی کرد و آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی خطر بازگشت به تورم 20% و حتی بیشتر رو در سال آینده خورشیدی تایید میکنه. در این آمار میبینیم که نرخ تورم رسمی ایران با نرخ تورم میانگین همچنان پایین میره. امکانش زیاده که این نرخ تورم میانگین یا رسمی تا آخر امسال کاهش پیدا بکنه به 16%، ولی در همون حال نرخ تورم ماه به ماه اخیراً رو به افزایش گذاشته. مثلا از آبان ماه به آذر ماه رسیده به 1.9%، که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ما دوباره شاهد اوجگیری نرخ تورم رسمی یا میانگین خواهیم بود در سال آینده.
وقت چه عواملی به طور مشخص میتونن طی ماه‌های آینده به تنش‌های تورمی در ایران دامن بزنند آقای خاوند؟
به جز مواردی که پیش از این گفته شد، یکی از مهمترین تهدیدها در عرصه قیمت‌ها بودجه سال آینده است که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی میتونه با یک کسری شدید همراه باشه. اگر جبران این کسری به روش‌های غلط، مثلا استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس انجام بگیره، جهش دوباره تورم اجتناب ناپذیر است. همینطور اگر به دلیل کم شدن درآمدهای دلاری حاصل از نفت و یا شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای نرخ ارز بار دیگر از کنترل خارج بشه، تب تورمی دوباره حرکت سعودی خودش رو میتونه از سر بگیره.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد در گزارشی محرمانه میگوید ایران در طول مذاکراتش با گروه 5+1 به تعهداتش در عدم گسترش فعالیت‌های هسته‌ای وفادار بوده است. این گزارش روز سه‌شنبه در شبکه داخلی سازمان ملل متحد منتشر شده و آسوشیتد پرس که نسخه از آن را دیده می‌نویسد ممکن است کاخ سفید از آن به عنوان سندی مبنی بر جدی بودن ایران در مذاکرات استفاده کند. تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا در تلاشند تا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کنند. باراک اوباما در گزارش سالانش به کنگره که شب گذشته به وقت محلی انجام شد اعلام کرد هر گونه تحریم تازه را وتو خواهد کرد، چرا که تحریم‌های تازه منجر به شکست دیپلماسی آمریکا خواهند شد. ایران و گروه 5+1 در نیمه دوم بهمن ماه مجدداً مذاکرات هسته‌ای را از سر خواهند گرفت. باراک اوباما در گزارش سالانش به کنگره آمریکا اعلام کرد که هر گونه تحریم احتمالی تازه کنگره علیه ایران را وتو خواهد کرد، چرا که به گفته او منجر به شکست دیپلماسی آمریکا در قبال ایران خواهد شد. به گزارش وبسایت رسمی کاخ سفید آقای اوباما گفته است که تحریم‌های تازه در کنگره علیه ایران مطمئناً به شکست دیپلماسی آمریکا منجر خواهد شد و ایران مجدداً برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به همین دلیل هر گونه تحریم تازه را وتو خواهد کرد. آقای اوباما معتقد است برای نخستین بار برای در طول یک دهه مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت داشته و آمریکا این فرصت را دارد تا در زمان باقی مانده تا پایان فصل بهار به توافقی جامع با ایران برسد. آقای اوباما خاطر نشان می کند که ممکن است این مذاکرات به نتیجه نرسد و در این صورت آمریکا گزینه های دیگر را نیز در نظر خواهد گرفت. 11:14:45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت می کنم به ادامه خبرها و برنامه ها و گزارش ها از رادیو فردا تا ساعتی دیگر.